בעזרת השם, חנוכה שמח, מועד שב, סיום מסכת בבא מציעא דרים. קסמת האחר מסכת באגי מונדה. با هم میخونیم این بحث را و یه توضیحات مختصری هم در موردش میدیم. ببینید قسمت آخر بابا مسیا داف 118 عمود بت و 119 در ابتدا متنیتین یک مخلوقت یا میاره بین چند نفر از خخامیم، ریبی مئیر، ریبی یهودا، ریبی شیمون، در رابطه با یک کیس جالبی. میگه که اگر که دو تا باغ باشن که سطح یکی بالاتره و سطح یکی پایینتره، یعنی مثل حالت پله‌ای این باغ، اون قسمت بالایی معمولا تو جاهایی که حالت کوهستانی این ممکنه پیش بیاد، یه باغ قسمت بالاست متعلق به یه شخص، یه باغ قسمت پایین متعلق به یه شخص دیگه. حالا دقیقا فرض کنید که توی این دیوارهی که بین باغ بالاست با باغ پایینه یک یاراقی، یه سبزی یا یه گیاهی در اومده، یه چیز خوردنی در اومده. این یاراقه متعلق به کیه؟ این سبزی متعلق به اون صاحب باغ بالایی یا متعلق به صاحب باغ پایینی؟ ببینید از یه طرف این سبزیه کجا در اومده؟ تو خاک بالایی در اومده، چون این قسمت عملا این دیواره متعلق به باغ بالایی. از طرف دیگه تو فضای کیه؟ تو فضای پایینیه. آیا ما اصل را خاک میبینیم یا فضا میبینیم؟ عویر میبینیم. آیا عویر اصل یا عویر میشه فضا یا آفار اصله؟ این مخلوقته. ببینید چی میگه میشنا متنیتین. میفرماید که شته گینود زوال گفزو، دو تا باقی که بر روی همدیگه قرار دارن، منظورش همینه، حالت پلکانیه، و یاراق وسطشون در اومده، سبزی دقیقا توی خود این دیواره در اومده. ربی مئیر میفرماید شل الیون، این سبزیه متعلق به بالایی. ربی یهودا میفرماید شل تختون، این متعلق به پایینی. آمر ربی مئیر، اینا با هم بحث میکنن. ربی مئیر فرمود ایم یرسه هایلیون لیغخ اتفارو انکان یاراق، اگر بالایی بخواد خاکش را بگیره اینجا آفاری، اینجا یاراقی وجود نخواهد داشت، عملا این تو خاک کی در اومده؟ بالایی. تو خاک بالایی در اومده. آمر ربی یهودا، فرمود ربی یهودا ایم یرسه هتختون لملوت ادگیناتو، اگر پایینی بخواد فضای خالی یا پر کنه، فرض کنید مثلا پایینی بخواد خاک بریزه سطح گیناش رو بیاره بالا، در این حالت هم امکان یاراق، اینجا یاراقی وجود نداره، پس متعلق به پایینی. آمر ربی مئیر، فرمود ربی مئیر نظر به اینکه هر دوشون میتونن نسبت به همدیگه مخا بکنن، یعنی هر کدوم میتونه کاری بکنه که عملا این وجود نداشته باشه، این یاراقه روین مهخان یاراق زخی، ما میبینیم که این یاراقه از کجا زنده است، یعنی از خاک دیگه داره میگیره زندگیش را. آمر ربی شیمون، نظر سوم نظر ربی شیمونه. ببینید ربی شیمون چه میگه. فرمود ربی شیمون، در واقع نظر شیمون کمین پشاراز، شبیه به یه جور توافق، یه جور مصالحه بین این دو نظره. فرمود ربی شیمون کل شاهلیون یا خود لیفشوت اتیادو، ما میبینیم که تا جایی که بالایی میتونه دستش را از بالا دراز کنه و این سبزیه را بکنه، این مال بالاییه، و جایی که بالایی دیگه دستش بهش نمیرسه، از بالا بهش نمیرسه، متعلق به کی؟ به پایینی. هلاخا مثل کیه؟ گمارا در آخر اینگونه هلاخا رو میبره، میفرماید که آمر افرایم صفرا تلمیدوش رشلاقیش، یه راوی بوده به اسم افرایم سوفر که شاگرد رشلاقیش بوده، از قول رشلاقیش میگه هلاخا که ربی شیمون، هلاخا مثل ربی شیمونه، یعنی نه مثل ربی میر که میگه که متعلق به بالایی، نه مثل ربی یهودا که میگه که کاملا متعلق به پایینی، بلکه مثل ربی شیمونه که تا جایی که بالایی دستش میرسه متعلق به بالایی، جایی که دیگه دست بالایی نمیرسه متعلق به پایینی. اماروها قمهد شاور ملکا، این را گفتن جلوی شاور ملکا، شاپور پادشاه، اولین پادشاه ساسانی و اصلا بنیانگذار سلسله ساسانی شاپور بوده و دوره امورایم، دوره اول امورایم در بابل، مصادف با دوره راف و شموئل، که حتی شموئل که یکی از امورایم بزرگه دوست شاور ملکا بوده. میگه این هلاخا رو جلوی شاور ملکا گفتن، جلوی شاپور پادشاه گفتن. آملهو اپیریون نیمته لربی شیمون، گفتش که اپیریون بر ربی شیمون باد. اپیریون چیه؟ مفارشیم گمارا خیلی سعی کردن که توضیح بدن که اپیریون یعنی چی، اپیریون چه معنی داره. ببینید ما راشیش رو با هم میخونیم. اولا که شاپور ملکا، شاور ملکا کی بوده؟ ببینید درسته که شاپور ملکا اسم پادشاه اول ساسانی بوده، ولی در این حال بعضی جاها دیدیم که لقب شموئل هم هست، به شموئل هم میگفتن شاور ملکا. و مفارشیم اختلاف نظر دارن که این هلاخا رو جلو کی گفتن، آیا جلوی امورا شموئل گفتن یا جلوی پادشاه شاپور پادشاه گفتن. راشی هر دوتا توضیح را میاره و اثبات میکنه که این هلاخا رو جلوی شاپور گفتن، جلوی شاپور پادشاه. ببینید چجوری راشی اثبات میکنه، ما راشیش را با هم میخونیم. راشی میفرماید که لی نیره، به نظر من میرسه که شاور ملکا مماش، واقعا شاپور جلوی پادشاه شاپور این هلاخا رو گفتن، که هلاخا مثل ربی شیمونه، یعنی جلو شاپور گفتن. که یه اختلافی بین خخامیم اسرائیل وجود داره، ربی میر، ربی یهودا و ربی شیمون، در نهایت هلاخا مثل ربی شیمون از قول رشاقیش گفتن و شاور ملکا گفت اپیریون، اپیریون بر ربی شیمون باد. او ملک پارس هایا، و شاور ملکا پادشاه پارس بوده، پادشاه ایران بوده و استاد بوده در قانون ها، در قضاوت استاد بوده. و جلوش نظر ربی شیمون ها که در میشنا اومده گفتن و قلصا، و تعریف کرد از نظر ربی شیمون شاپور و گفتش که اپریون نیمته یهل ربی شیمون، یعنی اپریون باد بر ربی شیمون. و اپریون یعنی چی؟ یقبل خن میتان و الدوارزه، یعنی آبرو پیدا کند بر این موضوع. ببینید راشی، حالا ما بعدش لاشون اپریون رو بیشتر با هم بحث میکنیم، ولی تا الان راشی عقیده داره که عقیده خود راشی اینه که جلوی واقعا شاپور پادشاه این را گفتن. ولی یه توضیح دیگر هم راشی میاره و اون توضیح را رد میکنه. راشی میگه که وعید دمره، بعضیا اینگونه توضیح میدن که شاور ملکا در اینجا یعنی شموئل، یعنی امورایی که تو اون دوره بوده، که در چند جا ما دیدیم که اصطلاح چیز مرسوم بوده که به شموئل این لقب را میگفتن، مثلا تو گمارا پساخیم و گمارای باوابترا. راشی رد میکنه، میگه و این میوشاف با، این توضیح جور در نمیاد و صحیح نیستش. دمای اماروها، چیا گفتن جلوی شموئل؟ اگر میخوای بگی که شاور ملکا یعنی شموئل، در جلوی شموئل که یه امورا بوده و امورایی هم بوده که خیلی باقی بوده تو قضاوت وارد بوده، و حتی جایی که میدونید جایی که راو و شموئل با هم بحث دارن، هلاخا کشموئل به دینه، هلاخا مثل شموئله در دینیم، در مسائل قضایی، بحثای قضاوتی، و هلاخا مثل راو در ایسوره، در بحثای ایسور و اتر. راشی میگه که اگر ما اینجا شاور ملکا را شموئل توضیح بدیم، چیا جلوی شموئل گفتن؟ اگر که بگی که اصلا نظر ربی شیمون را مطرح کردن، اتو شموئل لو هوایا در لال متنیتین. شموئل میشنا رو نمیدونسته، نظر ربی شیمون رو نمیدونسته، آلف بته میشنا را شموئل که اموراست معلومه که میدونسته، این مخلوقتا معلومه که میدونسته، پس نمیتونیم بگیم که نظر ربی شیمون رو جلو شموئل گفتن. اگر بگیم که چیزی که رشلاقیش افرایم صفرا افرایم سوفر از قول رشلاقیش جلوی شموئل گفت که هلاخا مثل ربی شیمون را گفتن، میلوقیم لبدینه لمیغلسه لربی شیمون. آیا خود شموئل نمیدونسته که هلاخا مثل ربی شیمونه؟ شموئل خودش منبع قوانینیه که به خصوص در مورد قضاوته. هر جا شموئل هر نظری داره هلاخا تو بحثای قضایی هلاخا مثل شموئله. اصلا احتیاجی نبوده که از قول رشلاقیش بیان به جلو شموئل بگن که هلاخا مثل شموئل مثل ربی شیمونه، اصلا احتیاجی نیستش. آیا لازم بوده که جلوش بگن از قول رشلاقیش خودش نمیدونسته که هلاخا مثل اونه؟ و بعد میگه اپیریون، پس راشی عقیده داره که توضیح اول درسته که جلوی شاپور پادشاه اینا گفتن، و بعد میگه اپیریون یعنی خن شلانو، یعنی آبروی ما یا عزت ما بر او باد. ببینید این پس توضیح راشیه تا اینجا. توصافات میگن که نیره لفارش که پرو شغون ترس. به نظر میاد که باید مثل توضیح راشی توضیح بدیم که شاور ملکا یعنی همون شاپور پادشاه، این توصافات هم با راشی موافقن، و حلاخای اسرائیل ها رو شاپور پادشاه میدونسته، و ما این را در گمارای عبودازارا هم میبینیم. حالا من بحث گمارا عبودازارا رو هم براتون میخونم، اما قبل از اینکه به اونجا برسیم ببینید اپیریون واقعا از لفظ چیه؟ از لفظ همون آفرینه در فارسی. خب شاپور پادشاه به فارسی گفت اپیریون نیمت یهل ربی شیمون، یعنی آفرین بر ربی شیمون. و راشی میخواد کلمه آفرین را توضیح بده و میگه که یعنی خن شلانو، آبروی ما یا شکوه ما بر او باد. خب ولی و آروخ اینا می نویسه. آروخ خیلی وقتا تو گمارا، آروخ می دونید یه کتابه مال ریبیناتان میرومی، نه ریبیناتان مصفهان، ریبیناتان میرومی از روم، ایشون از ایتالیا بودن. ریبیناتان میرومی از حدود هزار سال پیش یه کتابی دارن به اسم آروخ. آروخ مثل یه کتاب دایره المعارف یا مثل یه میلونه که کلمات سخت گمارا رو توضیح میده، و خیلی جا آروخ میگه که این کلمه از ریشه چیه؟ از ریشه فارسیه. یا مثلا بعضی جا میگه این کلمه از ریشه یونانیه، بعضی جا میگه که این کلمه ارمیه. اینجا آروخ گفته که این از همون ریشه فارسیه اپیریون، و به معنای همون آفرینه. اپیریون نیمتیه، ببینید اگر من لاشون آروخ رو پیدا کنم، بله آروخ میگه که این لاشون این منبع فارسی داره. واقعا ما میدونیم که این منبع فارسی داره. فارسی آفرین یعنی چی؟ ما همه عادت داریم بگیم آفرین. آفرین یعنی چی؟ آفرین چند تا معنی میده. خب سادش که وقتی یکی یه کار خوبی کرده بهش میگیم آفرین، یا یه حرف خوبی زده. درود و تهنیت، سپاس و ستایش، دعای نیک. ریشش از آفریننده است. آفریننده یعنی تو اومدی یه حرفی زدی که یه حرف صحیحی را میتونیم بگیم خلق کردی. آفرینش اصلا از همین ریشه آفرینه. اپیریون و صبر کنید. پس این در واقع شموئل فرمود، در واقع شاور ملکا فرمود که اپیریون نیمتیه آفرین باد بر ربی شیمون. ما یه جای دیگه هم میبینیم که و تصافت اینا اشاره کردن آخر مسخ عبودالزارا گمارا یه داستانی تعریف میکنه که از اونجا ما میفهمیم که شاپور ملکا، شاپور پادشاه، هلاخای یهودی ها رو خیلی عالی میدونسته. چی میگه گمارا؟ میگه که دوتا از اسرائیل ها برای یه مسئلهی میرن دربار شاپور. کیا بودن این دوتا اسرائیل ها؟ گمارا میگه که مر یهودا که یکی از خخامیم اسرائیل بوده با یکی دیگه به اسم باتی بر توی. باتی بر توی احتمالاً یه بزرگ اسرائیل ها بوده، ولی اون تلمید خخام نبوده، اون چیز رئیس انجمنشون بوده. باتی بر توی خب اون اسخام بوده، تلمید خخام نبوده. اینا میرن جلو پادشاه. جلو کی میرن؟ میرن جلوی شاپور ملکا، جلوی شاپور پادشاه. اینا نشسته بودن جلوی شاپور ایتو لغمیهو اتروگا. ظاهرا یه رسمی داشتن که اتروگ می آوردن، ترنج می آوردن برای مهمونا. شاپور خودش ترنج رو می گرفته، قاچ می کرده، می داده به مهمونای مهمش. خب یه ترنج، یه اتروگ آوردن جلو شاپور. شاپور خودش یه چاقو برداشت. خب قبل از این که خب این چاقو را اومد یه قسمت ترنج را باش برید و داد به باتی بر توی، به اون اسرائیله که باتی بر توی تلمید خاخام نبوده ولی آدم مهمی بوده بین اسرائیلا. خب بعد اومد و این چاقوه را 10 بار تو زمین سفت فرو کرد جای مختلف و بعد با پارچه تمیزش کرد. اون ور ترنجه را برید داد به مر یهودا بخوره. ببینیم ما یه هلاخایی داریم، چاقویی که چاقوی گویمیه، خب این هگالا میخواد. چرا؟ چون ممکنه باش گوشت با یا چیز غیر کاشر بریده باشن قبل از اینکه بخوای چیز کاشر ببری. ولی اگر چیز داغ بخوای ببری که اصلا 100% هگالا میخواد. اگر چیز سرد میخوای ببری باش، باز باید اون چربی که ممکنه روی این چاقو بسته باشه را از این جدا کرد. و تو گمارا میگه که اگر شما دسترسی ندارید به اینکه مثلا اون موقع اسکاچ برایت که نبوده که باش بشورن و این چیزا، میگه بهترین راه چی بوده که این چربی روش از روش برداشته شه؟ 10 بار تو زمین فرو کنن، نه یه جا، جاهای مختلف، یعنی هر بار زمین سفت که قشنگ این سطح این چاقوه را بسابه و بعدش حالا یا بشورنش یا با پارچه تمیزش کنن و بعد باش اون چیزی ها که میخوان، چیز سرده رو که میخوان قاش کنن. شاپور ملکا میدونسته هلاخای اسرائیل ها را و میدونسته که مر یهودا اگه با این چاقوه که احتمالاً شاپور قبلش مثلا یه گوشتی چیزی ها بریده بوده، میوه خوری ظاهراً نبوده، اگه میوه خوری باشه که مسئله ای نیست، این یه چاقویی بوده ظاهراً که باش برای چیزهای دیگه هم استفاده شده بوده. این اگر اتروگه رو همین جوری قاچ کنه بده نمیخوره. بنابراین میاد 10 بار شاپور پادشاه، بنیانگذار ساسانی، سلسله ساسانی، اینا تو زمین فرو میکنه و بعد میبره تمیزش میکنه و احتمالا میشوره با یه ذره آب یا با یه پارچه تمیز میکنه. اتروگه رو میبره میده به مر یهودا. کی اینجا شاکی میشه، ناراحت میشه؟ باتی بر توی. میاد جلو شاه میگه که عمل باتی بر توی و او گورا لاف بر اسرائیل. باتی بر توی گفت مگه من یهودی نیستم جناب پادشاه؟ خب چرا برای مر یهودا؟ میفهمه برای مر یهودا چرا این کار کرده. میگه چرا برای من این کار نکردید؟ اول برای منو بریدید دادی، مگه من اسرائیل نیستم؟ خب منم یهودیم، ولی برای مر یهودا رو اول کاشر کردی و دادی. شاپور چی بهش میگه؟ شاپور دوتا روایتی که چی میگه؟ عمله مر قیملی بگوه و مر لو قیملی بگوه. روایت اول میگه که شاپور بهش میگه که راو یهودا رو من میدونم که کشروتا نگر میداری چیز آسور نمیخوره، ولی تو رو نمیدونم، تو میخوری، بنابراین من کاشر نکردم دادم به تم اینجوری. یه روایت دوم میگه که شاپور بهش میگه که عمل ایت کر مای عبدت به اورتا. یادت دیشب چی کار کردی؟ یعنی چی؟ این حرفه چیه؟ راشی توضیح میده. راشی میگه که درخ طریقت پرسیم ایرانی ها پارسی ها در اون زمان این بوده که یه مهمونی که براشون می اومده، خب مهمون مهم تو دربار، اینا خب علاوه بر این که جای خواب و غذا و اینا بهش می دادن، می اومدن و براش زن می فرستادن تو شهر. خب مثلا کنیزک می فرستادن به عنوان پذیرایی. خب و وقتی که و شب قبلش که اینا مهمون بودن تو دربار، به اتاقشون شاپور خب مثل طریقتش فرستاده بودن برای اینا، راب یهودا همونجا گفته بود برو این دورو برای نپله که خدافز، ولی باتی بر تو وی گفته بود بیا، و اینا گزارش داده بودن به شاپور. شاپور میگه که یادت دیشب حالا برای ما شمر کشروت شدی، دیشب از اون کارا کردی، حالا اینجا الان برای ما چی اینجوری میگی؟ و راوی یهودا پس قبول نکرد، ولی باتی برتووی قبول کرده بود. این رسم قدیم بوده بدون شک. حتی یه داستانی هست، من اینا یه بار گفتم براتون، اینا برای رضا شاه میگن. رضا شاه یه بار میره ترکیه، سفر خارجیش فقط ترکیه بوده، یه بار میره ترکیه، اون موقع آتاتورک بوده، اون موقع آتاتورک توی سلطنت داشته تو ترکیه، و میگن که آتاتورک اون جایی که فیلمش هم هست، فیلمه هم هستش که اینا با هم دیدار میکنن، اینا خیلی جالبه. اون موقع برای رسم ترک هم این بوده، اونجا آتاتورک برایش یکی هم میفرسته، این ردش میکنه. فردا اینا که میبینن اما آتاتورک میگه که پیشکش ما رو نپسندیدید، حالا مضمون حرف این بوده. رضا شاه میگه که نه، ببین اگر که شما خیلی هم خوب بود، ولی اگر که شما من اینو قبول میکردم، فردا روز شما میومدید کشور ما، منم باید یکی از دخترهای خود ایرانی برای شما میفرستادم و من نمیخواستم که به اونجا برسه. اینا تعریف میکنن این داستانه را. حالا کلا یعنی این مینهاگه بوده. حالا پس این یه بحثی که شاپور میدونسه الاخرا. من یه چیزی به ذهنم رسید امشب که این بحث میشنا را با هم خوندیم، که ما این میشنا را به صورت یه مقدار خارج از مفهوم سادش هم میتونیم توضیح بدیم، ببینید چجوری روش میتونه بشینه یا نه. ببینید دنیایی که ما هستیم از دو قسمت تقسیم شده، تشکیل شده دو قسمت، میشه به دو قسمت تقسیمش کرد، یکی اویر و یکی آفار. اویر یعنی فضا، سمبل معنویاته. آفار خاک، سمبل مادیاته، درسته؟ و ما کجا قرار داریم؟ ما وسطشیم. ما نه اون با روی خاکیم دقیقا، نه اینکه توی هواییم، ما وسطش، نه زمین بالاییم نه زمین پایینیم، یه جایی وسط قرار داریم. از یه طرف هم برای وجود ما از یه طرف نشاما لازمه، که یه این گیاهه که در اومده، کیه آدم از حساده، انسان به یه درخت تشبیه شده تو تورا، این گیاهی که در اومده از یه طرف ریشش تو خاکه، یعنی ارتباط داره با اون بالایی، از یه طرف هم تو فضاست، یعنی ارتباط داره با اون پایینی، یعنی به نشاما. هم جسمه وجود داره هم نشاما. تو این دنیا مادیه بالاتره، هر چیز مادی بالاتره، چیز معنوی پایینتره. تو این دنیا، تو این دنیا مسائل معنوی در جلوی آن پایینتره. بنابراین این میگه که پایینی، گینای پایینی خب فضا رو داره میده، گینای بالایی چیا داره میده؟ خاک ها میده، یعنی اون گشمیوته بالاتر قرار داره، ولی معنویاتی که نشامه هست تو این دنیا پایینتره. حالا انسان چجوریه؟ انسان به کدوم ورش کشیده میشه؟ به چه شکلی هستش؟ ریبی میر و ریبی یهودا میگن که روی تو این زمینه بحث دارن. یکی میگه که ریبی میر گفتش که به کدوم ور بیشتر کشش داره؟ به بالا، یعنی به خاک. چرا؟ به خاطر اینکه اگر نه اون بالاییه میگه که من خاک ما بردارم، تو گیاه نیستی، تو در نمیای. یعنی گوف میگه که اگر من نباشم انسان زنده نمیمونه. اون پایینیه چی میگه؟ پایینیه هم میگه که اگر اویر نباشه، اگر فضای من نباشه، این گیاهه در نمی اومد. درسته؟ این گیاهه در نمی اومد. پس در نتیجه اصلش منم، به دنبال من کشیده میشه. بعد ریبی میر میگه که درسته، هر کدوم از اینا میتونن جواب همو بدن، نظر به اینکه هر دوشون میتونن نسبت به هم دیگه مخاب کنن. ببینیم این یاراقه از کجا خیه، از کجا خیه. لیخورا خیوتش تو این دنیا از همون جسم است، مسائل جسمانیه. در نهایت ریبی شیمون میاد و چی پساک میده. ریبی شیمون میگه که ما میبینیم که دست کی میرسه. اگه بالایی دستش برسه تا اونجایی که دست بالایی میرسه، یعنی اون گشنیوته مال بالاست، جایی که خارج از محدوده اون بالایی است، خارج از محدوده گشمیوته، مال پایینیه. یعنی چی؟ یعنی ما اینا حالا به صورت به اصطلاح تفسیر و به صورت استعاره اینجوری توضیح میدیم، میگیم که در واقع یه درس بزرگیه. میگن هلاخا مثل ریبی شیمونه. یعنی چی؟ یعنی در بین ما، تو وجود هر کدوم از ما این جدال وجود داره، این جدال روحانیوت و گشمیوت. تو این دنیا ما هستیم، گشمیوته بالاتره، گشمیوته مادیات زرق و برق بیشتری داره نسبت به روحانیوت که تو این دنیا پایینه. خب تنها راهی که ما خودمون رو بچسبونیم به روحانیوت چیه؟ که خودمون را تا اونجا که میتونیم از دسترس اون گشمیوتی که درست نیست و صحیح نیست خودمون را دور کنیم. اگر رفتیم، یعنی چی خودمون را دور کنیم؟ یعنی جایی که مجاز نیست، جایی که هتر نیست، جایی که درست نیست. اگر شما رفتید توی محدوده اون گشمیوت، خود به خود اتومات مال اون میشید، با وجود اینکه فضا فضای روحانیته، یعنی نشاما دارید. ولی اگر تا اونجایی که دسترسی اون باغ بالایی است، گشمیوته است، مال اون میشید. تنها راهش که آدم بچسبه به روحانیوت اینه که جایی که مجاز نیست، از اون گشمیوت که مجاز نیست، خودش را فاصله بده، دور بکنه. وقتی این کار کرد، اون وقتی که مال پایینیه، مال باغ پایینیه، یعنی متعلق میشه به روحانیوت، متعلق میشه به روحانیت. این چیزیه که ربی شیمون میاد و پشاران میده. پس این یه، حالا بغیر از اون پشات سادهش که واقعا بحث فقهیه، بحث قانونیه که متعلق به کیه، ما به صورت استعاره این امشب به ذهن من رسید، میتونیم این را به زندگی خودمون هم ارتباط بدیم. خزاق و باروخ. و اینا به شما بگم، اینا به شما بگم، راه نزدیک شدن به روحانیت همینه که شما تو بیای تو بیت میدراش. کسی که میخواد تو به روحانیت، تنها جایی که ساتان دستش نمیرسه، بذارید کاملش کنیم دارشمونا، تنها جایی که دست ساتان نمیرسه بیت میدراشه و توراس. هر جای دیگه‌ای که باشید، ساتان اون باغ بالاییه، گشمیوته، دستش میرسه و مال اون میشید. تنها جایی که دست ساتان و یسر هارا نمیرسه، خخامی میگن تو گمارا، میگه که این پاگه بخوام منو والزه، تو گمارا قیدوشینه. خخامی میگن اگر این زشته بهت برخورد کرد، زشته کیه؟ ساتان، یسر هارا. مشخه و لبت میدراش، بکشش به بهت میدراش. این برزل هو نیموخ، اگر آهن آب میشه، اگر سنگ، این اون هو میتپوسس، میترکه. یعنی تنها جایی که اخیزا نداره، یعنی هر چقدر هم ساتان خم بشه نمیتونه بگیردش، این درخته را، این گیاهه را که در اومده بت میدراشه. و شما هم خوش به حالتون که میوشوه بتمید راشید. ما الان این قسمت آخر رو میخونیم، توش میگیم که مدی منخنو لفانه خواه، خدایا ما شکر میکنیم تو را شسم تا خلقنو میوشوه بتمید راش، که ما را سهم ما را جز به کسایی قرار دادی که تو بتمید راش میشینیم و تو را میخونیم. اینجوری ما خودمون را داریم به سمت کدوم ور متمایل میکنیم؟ به سمت روحانیت، به سمت هشم. خزاق و باروخ ربوتای. هدران الاخ مسخت عبودازارا و هدراخ الان دهتان هدران الاخ مسخت بابا مسیا و هدراخ الان دهتان الاخ مسخت بابا مسیا و دهتاخ الان لا نیتنشه میناخ مسخت بابا مسیا و لا تیتنشه مینان لا بالما هادن و لا بالما دعاته هدران الاخ مسخت